بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 234، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 14/10/62، دفتر تبعات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اگر غلات اربعه پیش مالک متعلق زکات شده و بعد از تعلق به من فروخته یا هبه کرده یا صلح کرده یا مثلا به ارث رسیده، حالا ارثش یه خورده فرق میکنه برای اینکه اصالت و صحت یه جاری نیست. اینجا گفتیم سه صورت داره. یا این است که میدونیم زکاتشو داده که خب گیری نداره برم. اگه شک هم داریم زکاتشو داده است یا نه، اینجا فرمودن که باز بر شما مانعی نداره، حالا یا اصالت و صحه یا مثلا فرض بگی ید، بالاخره اصالت و صحه جاری بود. و اما اگر میدونیم زکاتشو نداده او و به مفرو، اینجا حالا وقت مورد بحثه. مالی را زکاتشو نداده به من همشو فروخت با زکات در زمینه، اینجا در نحوه تعلق زکات بعد اینو ما هم طوره در مسائل مورد ابتلامون بوده و بحثش نکردیم، گذاشتیم برای مسئله 31 که خود مصنف بحث میکنه. حالا ناچاریم باز همین کارو بکنیم. در نحوه تعلق زکات یه وقت است که قائل میشیم به این که فقرا به نحوه اشاعه شریکن، مشاعه یه دهم ای به نحوه اشاعه مال فقرا. یه وقت است قائل میشیم مثل مصنف، میگویم کلی فعل معینه، مثل ساع صبره رو شما فروختی، که فرقش این است که در مشاع این قاعدش است که ای بخوایم تصرف بکنیم بدون اجازه اونا جایز نباشد و مشخصات هم مال من هم مال فقرا. اما اگر به نحوه کلی فعل معین باشه، تشخصات مال منه، یه ساع کلی به او فروختم، بنابراین تا مقدار ساع همه شما میتونم تصرف بکنم. حالا کلی فعل معین صحیح است یا نه، رو فرضی که صحیح باشه دال میگیم. پس کلی فعل معین هم رو فرضی که مصنف میگه با اشاعه در این جهت را مثل همان که خلاصه فقرا در این شریک هم، منتها شرکت یه وقت به نحو اشاعه است یه وقت کلی فعل معین، یه وقت نه تعلق به نحو حقه. حق هم وقت شقوقی دارد، اما دوتاش تقریبا همه برگه به این دوتا، یا به نحو رهنه یا به نحو حق الجنایه. اینا وقت فرقش چیه؟ رهن، در رهن مال به اعتبار این که ملک منه ریشش گیره، که پس ما حق نداریم منتقلش کنیم به غیر. من به شما پولی بده کارم، خانه ما گرو میذارم، این خانه به عنوان این که ملک منه گرویه متعلق حق شماست، با قید این که ملک منه خونه منه گروی پول شما، که اون وقت شما اگه من پولتو ندم از این خونه من پولتو در میاری، میفروشی پولتو در میاری. پس خانه به قید ملک من گروی پول شما، در رهن من حق ندارم بفروشم خونه رو به غیر، راهن حق ندارد بفروشه بدون اذن مرتهن، اگه از مرتهن اجازه بگیرد وقت میتونه بفروش. یه وقت از حق وقت در سوی که به نحو رحم باشه، در حقیقت معنیش اینه که زکات به ذمه مالکه منطقه این گروه در حقیقت هم ذمه قائل شده هم تعلق به این مالک ذمهش مشغوله به زکاته ولی این گروه اون ذمه در حقیقت اینجوری میشه. اما حق الجنایه اگه گفتیم معناش این که این نه به عنوان این که ملک منس گروه حق فقرا، حق فقرا تعلق به این داره، هر جا میخواد این بره. یه رو درست کردم شما اولاغ پالمش طرف کاری میخواد اولاغ پیش ای آقا باشد میشه توشی او آقا هر جا میخواد بره شما پالمش طرف کاری. اینجا ای عبدی که جنایت کرده شما هر جا گیرش بیاری حق داری اینو بفروشی پولشو برداری یا استرقاقش کنی، دسته که ای عبد مثلا پدر شما رو کشته. حالا نه عبد به عنوان اینکه ملک ای مالک است شما متعلق حق شماست، هر جا برد متعلق حق شماست. بنابراین اگر چنون که شما رو عبد جانی معامله کردی به اون شخص میگو بابا جون این عبد من قاتل پدر فلانی با همین قید میخواییم که با میخرد میره، معامله صحیحه. منتها چیزی که هست اون شخص یه ورثه قاتل باشن عبدو هر جا دیدن میتونن استرقاقش کنن، میتونن مثلا بفروشندش، میتونن عفوش کنن. اگر چنون چه تعلق به نحو حق الجنایه باشن این مانع از تصرف نیست. پس اینجا در مانه نفی این زکاتی که تعلق گرفته به این مال اگر به نحو اشاعه باشن یا به نحو کلی فعل معین باشن یا به نحو حق و رهانه تعلق گرفته باشن، معامله ای که مالک میکنه روش معامله فضولیه. حتی اگه به نحو حق و رهانه هم باشه معامله فضولیه، برای که متعلق حق غیره و حق نداشته شما تصرف بکن. اما اگر چنون چه تعلق به نحو حق الجنایه باشه معامله فضولی نی، معامله صحیحه. منتها چیزی که هست حاکم شهر فقرا، اون که ولی فقرا هر جا این مالو دید زکاتو میتونه ازش برداره بگیره. و همینطور اگه منظور و تصدق هم باشه همینطوره، اینم نظیر منظور و تصدق، اونم نظیر حق الجنایه میشه. در این معامله فضولی نیست. خب اون وقت اگر چنون چه به نحو شرکت یا به نحو کلی فعل معین باشه یا به نحو حق و رهانه باشه، گفتی معامله فضولی، نسبت به یه دهم معامله فضولیه. این زکات که یه دهمش که مال فقراست معامله فضولی. اینجا حاکم شهر که ولی فقراست، بنابر این که حکومت حاکم رو قبول داشته باشیم که ما قبول داریم. بله بعضی از محشین اشکال میکنن، هر جا به حاکم بشتر میگن ولایت حاکم معلوم نیست، خلاصه خیلی برشون ثابت نیست. بنابر این که حاکم شهر حکومت داشته باشد ولی فقرا باشد، حاکم شهر اینجا نسبت به اون دهم که مال فقراست اجازه میکنه یا رد میکنه. اگر اجازه کرد اون وقت در صورتی که به نحو شرکت بگیم یا به نحو کلی فعل معین، حاکم شهر وقتی که معامله رو اجازه کرد معنیش این است پس پول و طلب کار میشه. گندم رو که فروختیم عرض کنید به 1000 تومن، یه دهم 1000 تومن رو طلب کار میشه حاکم شهر. اون وقت این پول رو از چی میتونه بسونه؟ میتوند حاکم شهر اگه فرض کنیم مشتری که گندم رو خریده پولشو داده به بایه، حاکم شهر که اجازه میکنه این دیگه صاحب اختیاره، پول میخواد. اگر چنون که میبیند از بایه بهتر میتونه پول بسونه، میرم یه آقای بایه گندم ها فروخته به 1000 تومن، پولش هم گرفته، سهم ما رس پولش بده. ممکنه هم حاکم شهر معامله اجازه بکنه، اما پولشو داده است مشتری ببایه، میگه بی خود داده به او. اومد که داده این پول دستش اومد دیگه به ما چیزی نمیده، میگه من معامله اجازه میکنم اما پولشو از مشتری مطالبه کنه. اینجا مصنف که میگه طالبه او به ثمن، ظاهرش اینست که طالبه بایع را به ثمن، در صورتی که حق مطلب اینه که وقتی که بایع آمدست گندم فقرا رو فروخته به مشتری، پولشو میخواد گرفته باشد میخواد نگرفته باشد، گندم مال فقرا در اختیار حاکم شرعه که ولی فقراست. حاکم شرع که معامله رو اجازه میکنه، معنی اجازه معامله این نیست که یعنی پولاش هم درست دادست به بایه. ممکنه بگه معامله رو قبول کردم، اما این بایه یا آدمیه که پول که تو جیبش رفت یا آتش میزنه، به کس نیمده؟ نه پس نیمده. معامله رو اجازه میکنه اما پول از مشتری مطالبه میکنه. پس حاکم در مطالبه پول مخیره. اگر چنونچه مشتری پول را داده است به بایه، حاکم میتونه بگه آقای بایه پولا رو گرفتی، سهم ما رو هم تو گرفته، یالا بده. ممکن است هم به مشتری بگه تو پول 1/10 داده به بایه، من پولش رو قبول ندارم، معامله رو قبول دارم پولش رو قبول ندارم، تحویلش رو بی خود داده به او، داده گوشت رو داده دست گربه، من قبول ندارم اونو، و از مشتری مثلا مطالبه بکنه. بله؟ نه، برای مال مردم رو خریده ولو نیم دونه اساسم، از مشتری میگیره میره میگه آقای مشتری این گندم که خریده 1/10 مال فقرا بوده، پولشو بده. من دادم به بایه، میگه تو باید با پول تو از بایه بگی. اگر چنون که شما گوش کن آقا جون ببین، اگر شما عبای مرو فروختی به کسی و پولش هم گرفتی ولو اون شخص نیم دونسته، اما بالاخره عبای من بوده، میرم بهش میگم آقا جون این عبای من بوده، پولشو به من بده. بعد میگه که من دادم به او. آقا میگم خب من بروزش بس پول بی خود داده، پول عبای من باید بدی به من. بله؟ خب بله دیگه، خب در صورتی که من میتونم اشکال نداره، اجازه کردم طوره. پس معامله رو اجازه کردم معناش این نیست که تحویل دادن پولم اجازه کردم، معامله رو اجازه میکنم اما پول رو بی خود داده به او، گوشت داده دست گربه، این پول رو از خود مشتری مطالبه میکنه. پس حق مطلب اینه که ولو این که مشتری پول رو تحویل بایه. بله خیلی خوب، بهتر شما معید میشین. علی حال مشتری این جنس رو گرفته، پولش رو بایست بده، نه معامله فضولیست. اگه اجازه نکنم خود اینو میگیرم از مشتری، اگه اجازه کردم پولشو من طلبکارم. ممکنه تحویل اجازه بفرما اجازه بفرما ممکنه است تحویل دادن پول را به بایه هم امضا کنم، ممکنه است اونشو دیگه امضا نکنم. این دیگه بحث است به نظر من. پس حاکم شهر میتونه معامله رو اجازه نکنه، اون وقت خود اینو میره از مشتری میگیره. میتوند اجازه بکنه، پولشو طلب کاره، پولش هم میتوند از بایه مطالبه کنه، میتوند از مشتری. منتها اگه از مشتری گرفت، بعد مشتری مراجعه میکنه به بایه، میگه اون پول 1/10 تو بی خود گرفته، به من بده، حاکم شهر از من گرفت. خب ببینید، حاکم شهر اگر اجازه پس کرد در گرفتن پول مخیر، اما اگه اجازه نکرد چی کار میکنه؟ خود اینو از مشتری میتونه برد مطالبه کنه، خود اینو بگید. اینجا مشتری نمیتونه بگه من پولشو میدم، برای اینکه اونی که مخیر بود این یا قیمت رو بده، اونی که ما از روایات فهمیدیم خود مالک بود. قاعده اشاع و کلیه فی المعین نیست که اصلا اینو بده کارم، منتها شارع برای ارفاق به مالکین فرمود اگه پولش هم بده مانعی نداره. قدر متیقن از اون روایات که میگفت در باب زکات میشد قیمت بده اینست که خود مالک اگه بخواد به جای این پولش هم بده مانعی نداره. اما اینجایی که مالک رفته فروخته به دیگری، این دست دیگریه، حاکم شهر اینجا میتونه از اون مشتری بگه نخیر، من اینو میخوام، من پولشو قبول ندارم، تو اصلا بی خود مالی فقرا رو گرفتی. اینجا مشتری نمیتونه بگه نه من میخوام قیمتشو بدم، چون حاکم شهر معامله رو اجازه نکرده، زکات پس در اینه. و حیث این که مشتری مالک نیست تا مخیر بین اینو قیمت باشه، پس بنابراین مشتری مجبور اینو به حاکم شهر بده. حالا اگر بگه اینجا حاکم شهر اینو از مشتری مطالبه میکنه، اگر یه وقت یه جوریست که از مشتری نمیشه مطالبه کرد، اینجا اون وقت میتونه برد به مالکم مراجعه کنه بگه تو اینو تضییع کرده، بلکه ولو بتوند از مشتری هم بگیرد، حق مطلب اینست که حاکم شهر از بایه میتونه بگیرد. چرا؟ برای اینکه بایه در مال دستش به عنوان امانت بود، وقتی که در معرض فروش گذاشت و فروخ شد خائن، دست خیانت شد. بنابراین در جایی که معامله رو حاکم شهر امضا هم نکند، حق مطلب این است که میتوند این را از مشتری مطالبه کنه، میتوندم به بایه مراجعه کنه بگه من از مشتری نمیشناسم، زکات پیش تو بوده، رفته بی جهت فروخته، دست شده دست خیانت، اینجا بدل هیلوله ازش بگیره، به عنوان بدل هیلوله میتونه ازش بگیره. پس بنابراین اگر چنون چه گفتیم فقرا در این شریکم به کلیه فی المعین چه به نحو اشاعه، اینجا قطعا معامله فضولیست. اگر حاکم شهر امضا کرد پولشو میگیرد از هر کدوم خواست، اگر امضا نکرد این را از مشتری میگیره یا بدل هیلوله رو از بایه میگیره. اگه اجازه کرد که گفتی به اینا نمیتونه بگیره، میخواد ناقل بخشه به کاشه، اگه اجازه کرد دیگه اینا نمیتونه بگیره، اگر اجازه کرد پولشو میتونه بگیره، اگه اجازه نکرد اینو میتونه بگیره، دیگه کاشه و ناقلش فرق نمیکنه در اینجا. گوش کن آقا ببینی، خب اجازه بفرمایید، اجازه بنا شد که تو دست صحبت کمتر بشه، اجازه فرمایید. پس اگر معامله رو حاکم شهر اجازه کرد، پولش رو از هر کدوم خواست میگیره، اگر اجازه نکرد یا از مشتری اینو میگیره یا از بایه بدل هیلوله رو میگیره. این در صورت که فقرا شریک باشه. اما اگه به عنوان گرو باشد، اجازه حاکم میخواد، چون گفتیم در گرو معامله فضولیه، ولی حاکم شهر تا زکاتو نگیره حق نداره اجازه بکنه. چرا؟ برای اینکه اینجا اگه اجازه بکنه پولشو نمیتونه بگیره، مثل گرو میمونه، مال گرو همش مال راهنه. اگر مرتهن معامله رو اجازه کرد، چون همه مال مال راهنه، همه پولش میشه مال راهه. حاکم شهر اگر اجازه بکنه معامله صحیح میشه، دست حاکمم به چیزی بند نیست، پولمونی از کسی نمیتونه بگیره. بنابراین حاکم شهر حق ندارد اجازه بکنه تا اینکه زکات را یا پولشو بگیره، وقت بعد اجازه بکنه. اینجا دیگه نمیشه بگون حاکم اگه اجازه کرد پولشو میگیره. و اما اگر چنون چه گفتیم به نحو حق الجنایه باشد تعلق زکات، مثل عبد جانی، اینجا اصلا معامله فضولی نیست، اون شخص مال و فروخته، زکات هم توش هست، حاکم شهر هر جا اینو پیدا کرد میره زکاتشو میگیره، مگر اینکه نتونه دست این شخص دست مالک دست زمانی شده، حاکم شهر میره بدل هیلوله ازش میگیره. اما بالاخره معامله فضولی نی، یعنی مال منتقل شده به اون طرف. باشه، در حق الجنایه میگن تصرفات مانعی نداره، منتها چیزی که هست از اون عبد جانی رو هر جا پیدا کردن میتونن مثلا عبد جانی رو استرقاقش کنن. خب پس این در صورتی که مالک بگیم به نحو اشاعه باشد یا به نحو کلیه فعل معین یعنی زکات، یا به نحو رهن باشد، معامله فضولی است. اما به نحو حق الجنایه معامله فضولی نیست. مدارک همینا رو براتون ذکر کرده. صاحب مدارک اینجا ببین داره لا ریب فی وجوب الزکات علی المتملک اذا وقع التملیک بعد تعلق الوجوب بالنصاب لاصالت عدم سقوطه بذالک، یعنی زکات ساقط نمیشه به واسطه فروختن. ثم ان کان التملیک بعد از زمان، یه فرمایش داره صاحب مدارک، میگه یه وقت مالک میگه من ضامن زکات، او وقت میفروشه، مثل این که ضامن شدن مالک رو قبول کردن، دستو که دلیل نداره. حالا این چیزیست که صاحب مدارک فرموده، در کلمات شیخ هم ظاهرن دیده میشه، ولی صاحب جواهر اشکال کرده که زمان دلیل نداره. راست هم میگن. حالا این بحثش بعد میاد که اگه یه مالک بگه من ضامن خمس را یا زکات شما به ذمه گرفتی، آیا این تضمین شما صحیحه؟ این خودش یه مسئله ایست. صاحب مدارک فرض کرده تضمین صحیح، فرماد ثم ان کان تملیکو بعد از زمان، یعنی من ضمانت کردم و به عهده گرفتم زکاتو و همه شو فروختم، نفذ فی الجمیع، و میگه در همه نافذه. و ان کان قبله، اگر قبل زمان همه شو فروخت، نفذ فی نصیبه، در نصیب خودش معامله نافذه. و فی قدر الواجب یبنا علی ما سلف، در اون مقدار زکات ببینیم آیا معامله صحیح است. میفرماد مبنی بر گذشته است که ببینیم نحوه تعلق زکات چجوریه. فعل شرکه، این شرکت که میگه هم اشاعه هم کلیه فعل معین رو میگیره، این کلیه فعل معین مثلا مال متأخرین بوده، میگه فعل شرکه، یعنی اگه فقرا در این شرکه یبطل البیع فی، بیع نسبت به حق فقرا باطله. این باطلش یعنی مثل معامله فضولیه، نه اینکه باطلیست که به اجازه لاحق درست نمیشه. یبطل البیع فی، پس اینکه صاحب جواهر بعد به مدارک اشکال میکنه که نخیر چرا میگید باطل، بگو معامله فضولیه، این باطله، یعنی خودش مستقلا نافذ نیست، اجازه لاحق میخواد، بس باقی معامله فضولیه. ایشون میگه یبطل البیع فی. و کذا علی الرهن، اگر بگیم به نحو حق سو مثل حق الرهانه است، بازم باطله، برای اینکه عین مرهونه رو بدون اجازه مرتهن نمیشه فرو، ولو متعلق حق غیره. و علل جنایه، اما اگر به عنوان حق الجنایه گفتیم، یکون البیع التزاما، میفروشه کنه ملتزم به این است که حق او داده میشه، حال یا من میدم یا از این بگیر. جا اون ورثه مجنی یا علیه میتونن برن اینو بگیرن، میتونن بیان دیشه اینو بگیرن، معامله علایال نافذه. یکون البیع التزامن به زکات، فا این عداها، اگر این مالک زکات رو داد نفذل بی بی صحیحه. و الا تتبع سائی الان، اگر این مالک نداد، اون سائی که از طرف حاکم شهره میرد این حضر پرکه اینشو میگیره، معامله صحیحه. منتها مثل عبدجانی هر جا پیداش کردن میتونن بگیرن استرقاقش بکنن. خب پس معامله فضولیتش مبنی بر این است که یا شرکت بگیم یا کلیه فی المعین بگیم یا به نحو حق الرهانه. ولی به نحو حق الجنایه اگه گفتیم معامله فضولی نیست. این تا اینجور اینا همه رو فرض این است که مالک که میفروشه زکاتو نده. حالا یه وقت مالک میرد معامله میکنه، بعد خود مالک میاد زکاتو میده بعد که فرو، اونجا اون وقت مسئله یه فروع دیگه پیدا میکنه، حالت دیگه پیدا میکنه که بحث میکنیم. پس اگر ما بخوایم مسئله رو تشریح کنیم اینجور میگیم، میگیم از اول اینجور باید بگیم، بگیم یا این است که این مال که میفروشه دیگه زکاتو نمیده، یا نه بعد از فروختن خودش زکاتو میده. اگه بعد زکاتو میده او این است که آخر کار حال میخونیم تو عروه. اما اگر زکات و مالک نمیدهد، اینجا اگر به نحو شرکت یا کلیه فی المعین یا حق الرهانه گفتیم معامله فضولی، اگه به نحو حق الجنایه گفتیم معامله فضولی نیست. اونجایی که معامله فضولیه در شرکت و کلیه فی المعین، حاکم شهر اگه اجازه کرد پولشو میگیره، اگه اجازه نکرد اینو میگیره. اما اونجایی که به نحو حق و رهانه باشه معامله فضولی هست، اما تا زکاتو نگیره حق نداره اجازه بکنه. بعد اجازه بکنه دیگه به پول منتقل نمیشه، چون پول همش مال صاحب مال میشه. حالا عبارت عربه ببینید، و این علمه اول، پس عربت الوسقا اونجایی که مالک بعد که معامله میکنه زکاتو ندهد اونو اول عنوان میکنه. میفرماد و این علمه و عدم ادائه، اگر چنانچه مشتری، این ضمیر علمه به مشتری برمیگرده، اگه مشتری میدونه که مالک زکاتو نداده، فلبی به نسبه الى مقدار زکات فضولی، این فضولیانی که ایشون میگه لابد رو مبنای خودشون میگن، برای که مرحوم عاصم کاظم میگن تعلق زکات به نحو کلیه فی المعینه، این فضولیان رو فرض شرکت و رو فرض کلیه فی المعین و رو فرض حق و رهانه فضولیانه، چنانچه صاحب مدارک هم فرمود. اما اگه به نحو حق الجنایه باشد فضولیون درست نیست. حالا فعن اجازه الحاکم الشرعی طالبه به ثمن، باز این که اگر چون چه فضولیه حاکم شرع اگه اجازه بکنه پولو میگیره، این در صورتی است که یا شرکت بگیم یا کلیه فی المعین که شرکت در این باشه. اما اگه به نحو حق و رهانه باشه، اگه حاکم شهر اجازه کرد پولو نمیتونه بگیره، منتها تا زکاتو نگیره حق نداره اجازه بکنه. اینجور باید بگیم، برای که تضییع حق فقرا. اگر راهن بدون اجازه مرتهن رفت عین و فروخت، بعد مرتهن که اجازه کرد همه پول مال راهن میشه. مرتهن چیزی شد طلبکاری؟ مرتهن به ذمه اون چیز طلبکار بود، اما عین مرهونه پول عین مرهونه رو طلبکار نیست. اینجا اگر به نحو رهن باشد ولو معامله فضولیه، اما اگه اجازه بکنه حاکم شب پول نمیتونه بگیره. پس در صورتی که به نحو حق و رهانه باشد باید بگیم حاکم شب تا پولشو نگیرد یا زکاتو نگیرد حق ندارد اجازه بکنه. اما در شرکت و کلیه فی المعین اگه اجازه کرد حاکم شهر پولش رو میگیره. فإن اجازه الحاکم الشرعی، اجازه بفرمایید، فإن اجازه الحاکم الشرعی، اگر حاکم شهر این معامله فضولی رو اجازه کرد در صورتی که شرکت یا کلیه فعل معین باشه. طالبهو به ثمن، ضمیر طالبهو ظاهرش نیست که یعنی مشتری، مطالبه میکنه مشتری را به ثمن. این من عرض کردم بس که از خارج که میگفتم، گفتم ظاهر نیست که طالبهو به بایه برگرده، درست نی، به مشتری، چون اون ضمیر و ان علمه به مشتری برمیگرده. طالبهو یعنی طالبه ها که میشهر مشتری را به ثمن. میگه این جنسی که خریده یه دهمش مال منه، پولشو بده. اینجاست که ما عرض کردیم اگر مشتری پولشو داده باشد به بایه، حاکم شهر از بایه هم میتونه مطالبه کنه. برای اینکه حاکم شهر یه وقت معامله رو اجازه میکنه، تحویل دادن هم اجازه میکنه، یه وقت نه، قبض ثمنشو اجازه نمیکنه. این بسته به این که ببینه به صرفه فقرا کدوم هم. حالا ظاهر اینجا این است که طالبهو به ثمن، مشتری گفت من پولشو دادم به بایه، خب بعد برد پولشو از بایه یه دهمشو پس بگیره. این است میگه و این دفعهو الال بایه، اگر مشتری جلوتر پولو به بایه داده، رجع بعد دفعه الال حاکم، بعد از اونی که به حاکم داد میرد از او میگیرد، مراجعه میکند بر او. حالی چرا گفت بعد از دفع الال حاکم؟ این برای این است که همونطور که من عرض کردم حاکم شهر میتونه تحویل دادن به بایه و اجازه بکنه، وقت بنابراین ممکنه حاکم شهر به بایه مراجعه کنه. پس اگر مشتری پول رو داد به حاکم که دیگه حاکم نمیتونه به بایه مراجعه کنه، اینجاست که اون وقت مشتری میرد به حاکم به بایه میگه پول یه دهمو که از من گرفتی پس بده. رجع بعد از دفع الال حاکم علیه، مراجعه به بایه میکنه، پولشو پس میگیره. و الام یوجد، اگر حاکم شهر این معامله فضولی رو اجازه نکرد، اینجا کان لهو اخذ و مقدار زکات من المبی، اگه اجازه نکرد مبی پیش مشتریه میره حاکم شهر این زکاتو میگیره. اینجا نفرمود که از مشتری میتوند این بگیرد میتونه قیمت، فرمود اینو میگیره. چرا؟ برای اینکه اونی که مخیر بود اینو قیمت بدهد، او مالک بود. اون عدلهی که دلالت میکرد بر اینکه قیمت هم میشد داد، قدر متیقنش مالک بود. اما یه آدم دزدی اگه اومده مال زکاتو دزدیده، حالا رفتیم میخواییم ازش بگیریم، یه من پولشو میدم، ما دلیل نداریم بر این که این مخیر باشه. البته حاکم شهر اگه دید به صرفه فقرا هم میتونه پول بستونه، اما اون شخص دندون گردی بکنه، اون قاصب بگه نخه من پولشو میدم، میگیم این زکات مال فقراست. اون که حق داشت پول بده، اون مالک بود، برای اینکه شارع به او ارفاق کرده بود. توی قاسب یا خزا و عشق الاحوال خود اینو باید بدی. اینه میگه و الام یوجد، اگه حاکم شهر اجازه نکرد، کان لهو اخذ و مقدار زکات من المبی، اینجا مقدار زکات و حاکم شهر میتوند از خود مبی، از مشتری بگیره. چنانچه میتوندم به بایه مراجعه کنه به عنوان بدل الهیلوله، به خصوص اگر نمیشه از مبیع بگیری. حالا این مسئله بدل الهیلوله باید بحثش بکنیم که اگر میشود خود اینو بریم از دیگری بگیریم، میشه مطالبه بدل الهیلوله کرد. من به این شخص میگم دستو میشنوزه، علال یده ما قبضه، تو زکات پیشت بود، اول دست امانت بود، بعد که رفتی فروختی دست شد دست خیانت، علالیده معاقب از دست رو میشناسه، زکات رو از بایه مطالبه کنه، با اینکه زکات پیش مشتریه به مطالبه کنه. حال یا ای برد او اینو ازو بگیره بیاد بده، یا بدل هیلوله رو بده. بعید نیست که بتونه به بایه هم مراجعه کنه، اگه معامله اجازه نکرد به بایه هم میتونه مراجعه کنه. خب این که گفتیم طالبهو به ثمن در صورت که اجازه بکنه، درس کردیم اینجا بخواید حاشیه بزنید، در غیر رهن و در رهن طالبهو به ثمن نی، ولو معامله فضولی بود، اما باید اول زکاتو بگیرد بعد اجازه کنه. اینا تا حالا در صورتی که مالک بفروشد و زکاتش هم نیاد بده بعد، اما یه وقت مالک میره میفروشه، معامله فضولی واقع میشه، بعد از اون که معامله کرد خود مالک میاد زکاتو میده به حاجه میشه یا به فقرا. اگه بعد زکاتو داد، آیا این معامله فضولی چه حالی پیدا میکنه؟ این میشه مسئله من با اسم ملک. یه کسی برد یه چیزی رو بفروشه بعد مالک بشه، مالک او اولی که دارد میفروشد یه دهم مالک نیست، بعد که مردم معامله هم فضولی واقع شد، بعد مالک اگه اومد زکات رو از جای دیگر حق که داشت از جای دیگر زکات رو داد به حاکم شهر، تکلیف اون معامله چی میشه؟ من با اسم ملک، آیا معامله باطل است؟ صحیح است؟ اجازه لاحقه میخواد؟ نمیخواد؟ میشه اون مسئله. اینجا مسئله رو محقق در معتبر عنوان کرده و صاحب مدارک هم دنبالشو گرفته و خلاصه مطلب این است که اگر شما یه چیز رو فروختی و بعد مالک شدی، شما رفتی مثلا فرض بگیرید که باغ بابا تو فروختی و بعد مثلا فرض بگیرید که پدر شما رحمت خدا رفت، حالا مالک باغ شدی، خب اون معامله فضولی بود. بعد که شما مالک شدی این معامله چه حالی پیدا میکنه؟ چهار احتمال در مسئله من با اسم ملک هست. یه احتمال این که بگیم این که من که صیغه معامله کردم، قصد خودم هم کردم، فقط تنها جیری که داشتست این بوده که من مالک نبود، حالا که پدرم رحمت خدا رفت این باغ منتقل شد به من، مالکم شدم، معامله کردم، رضایتم بوده، همه شرایط معامله محقق بوده، فقط ملک من نبوده، خب حال شدم ماله. اینجا معامله قهرن صحیح میشه. این یک قول که اجل حال من اصلا من با اسم ملک مال نیم خونیم که من دارم اقوال میگم. پس یک قول، یه احتمال این که بگی مقتضی خلاصه موجود، مانع مفقود، مقتضی صحت معامله عقد میخواد، رضایت میخواد، ملکیت شما رو هم میخواد، جنابعالی عقدشو کرده، رضایت هم داشته، مالک نبوده، حالا که مالک شدی قهرن معامله صحیح میشه، تمام شرایطش محقق شد، مقتضی موجود، مانع هم مفقود. اونی که مانع بود این بود که ملک شما مثلا نبود، حالا ملکم شد. این یه احتمال که وقت اجازه لاحقه هم نخواد در من با اسم ملک. احتمال دوم این که بگیم نه اصلا باطله، باطله، به اجازه لاحقه هم صحیح نمیشه. چرا؟ برای اینکه اون معامله فضولی که گفتن صحیح است، اونجاییست که در حین معامله یه مالکی باشد، یه عاقدی هم باشد، منتها مالک رضایت نداشته است، بعد به اجازه لاحقه رضایت مالک صحیح بشه. همونی که مالک حین العقد بوده او اجازه نکرده بود بعد اجازه بکنه، این قدر متیقن از معامله فضولیه. اما اینجا اونی که مالک حین العقد بود، اون که رحمت خدا رفته، شما باغ پدرتو فروختی، مالک حین العقد پدر شما بود، اونی که مالک حین العقد بود، اون که رحمت خدا رفته و اجازه نکرد، اینی که حال راضی بوده است مالک حین عقد نبوده. به عبارت اخرى معامله فضولی جاییست که اونی که اجازه میدهد بعدن مالک حین العقد باشد. مالک حین العقد اگه باشد فقط اجازش نبوده، اجازه لاحقه میاد صحیحش بکنه. اینجا شما در حین معامله شما رضایت داشته، عقدم کردی، اما مالک نبوده. بعد که شما مالک میشی، مالک از نو بایسته میخواد عقد بکنه تا معامله صحیح بشه. پس مسئله ما با مسئله معامله فضولی فرق میکنه و ما دلیل نداریم برای که اینجور معامله صحیح باشه. احتمال سوم این که بگم نه، تفصیل بدیم، بگم این مالک بعدی اگه اجازه بکنه صحیح میشه، اگه اجازه نکنه صحیح نمیشه. شما مالک این العقد نبودی، حالا که شده این مالک، اجازه مالک بخوایم دیگه، عقدی خونده شده، شما الان که مالک شده، اگه اجازه بکنی، اگر تعقب معامله رو اجازه مالک میشه صحیح. پس شما به اجازه بکنی صحیح میشه، اگه اجازه نکنی صحیح نی. پس صحیح میشه اما به اجازه لاحقه، بدون اجازه لاحقه صحیح نمیشه. اون رضایتی که حین معامله داشته اون فایده نداره، برای که اون رضایت که داشتی رضایت به مال مردم بود، تو باغ بابا تو فروختی، باقی تو نبود که. حالا که مالک شده باید اجازه بکنی، پس به اجازه لاحقه صحیح میشه. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم این که بگیم، چنانچه از کلمات مرحوم شیخ اسدالله توستری در مقابس استفاده میشه، ایشون فرمودن اگر ما بگیم اجازه به نحو کشفه، اینجا باید بگیم باطل. اگر گفتیم اجازه به نحو نقله، اینجا صحیح میشه. چرا؟ بلکه گفتیم اگر گفتیم اجازه به نحو نقله، شما حالا که مالک شده اجازه میکنی، از حالا میشه معامله صحیح، پس این گیری نداره. اما اگر گفتیم اجازه در باب فضولی به نحو کشفه، شما حالا که اجازه میکنی از کی میخواد صحیح بشه معامله؟ از اون وقتی که معامله شده. اون وقتی که معامله شده که مال شما نبودست که، بایستی بنابر کاشف معامله که صحیح میشه برای مالک حین العقد صحیح بشه. مالک حین العقد پدر شما بوده، شما باقی بابا رو فروخته. این درست نیست که بگیم مالکیت شما که بعد از معامله پیدا شده، شما از قبل از مالکیتت پول ای باغ طلبکار بشی. بنابر کاشف باید کشف بکنیم معامله از حین عقد صحیحه، در صورتی که حین عقد ملک شما نبوده، قبل از این که ملک شما بشه این باغ پولش مال شما شده باشه. پس اگر اجازه رو کاشف بگیریم، نباید بگیم صحیح است معامله. شیخ در رسائل در مسئله من با اسم ملک میفرمان که حق مطلب این است که معامله صحیحه و بسا اجازه میگیم نمیخواد. و بعد میفرماد بعضی از من قارب اصرنا، خلاصه گفته صحیح نیست و تعبیر به لفقه میکنه، میگه لفقه وجوهی را برای بطلان معامله. اون وقت هفت وجه شیخ ذکر میکنه، این هفت وجه اینا مال مرحوم شیخ اسدالله توستری است در مقابس، ایشون این حفظ رو ذکر کرده بوده. شیخ در رسائل تعبیر به لفقه ها میکنه، این مکاسب، ببخشید، در مکاسب در مسئله من با سم ملک میگه که بعض من قارب اصرنا معامله رو گفته باطله و لفقه براش وجوهی را، او وقت حفظ رو شیخ ذکر میکنه و اینا رو جواب میده. من گفتم رسائل؟ خب بله؟ گفتم رسائل؟ خب اشتباه لپی بوده دیان. حالا علایه حالن در صورت که بعدن مالک بیاد زکاتو بده، میشه مسئله من با اسم ملک. حالا مثل که وقت ما گذشته است، میمونه دیگردش برای شنبه. بله؟ اونی که مسئله که خیلی امروز مهمه است، من توصیه میکنم با آقایون تا فرصت دارید و هم جوان هستید و هم گرفتاری پیدا نکرده اید و این خلاصه فراغت بالی که دارید از فراغت بالتون منتهای استفاده رو بکنید تا میتوانید درس بخونید. بالاخره به افراد با سواد متعهد زیاد نیاز هست، اسلام و مسلمین در همه جهان نیاز دارد به افرادی که با سواد باشن و در این حال متعهدم باشن، آگاه هم باشن، به سیاست روزم آشنا باشن. العالم و به زمانه لا یحجم علیه لوابس. بنابراین سعی بکنید هم درس خوب بخونید، هم به اوضاع دنیا آشنا باشید، آگاهیتون زیاد باشه، برای اینکه دنیای اسلام زیاد نیاز دارد به علما و دانشمندان. اینقدر کشورها هست که یه نفر روحانی با سواد متعهد نداره، شهرها هست که نداره. تو خود ایران ما که مردم میگن این همه آخوند هست، خیلی جاها میان میگن ما کسی نداریم، راست هم میگن، یا آخوند ندارن یا اگر فرض کنیم دارن یا آخوندیست که مال 50 سال پیش از این، مال 100 سال پیش از این. خلاصه خوبه کسی باشد که بتونه جوابگوی سوالات جوانها باشد و این افکاری که بالاخره خواهی نخواهی از مرزهای خارج آمده است و ریخته است تو مغز جوانهای ما، اینا بالاخره بایستیم ما بتونیم جوابگو باشیم و این بنابراین نیاز دارد به زحمت زیاد. حالا نگید پنج شب و جمعه است، پنج شب و جمعه و خرج به طالت و اینها بکنید، مخصوصا از جلسه هایی که گاهی تشکیل میشه و مملو و از غیبت ها و تهمت ها و حرف های باطل و حرف های لغو هست حتی المقدور بپرهیزید. اگر جعده هم مثلا شب پنجشنبه و جمعه دارید، یه بحث علمی، یه بحث سیاسی، یه بحث اقتصادی، بالاخره یه چیزی که مفید باشد اینا رو مطرح کنید، در اطرافش بحث بکنید، نگذارید وقتتون به بتالت بگذاره. من الان اینقدر حسرت میخورم همچنین در کتاب رو باز میکنم، دلم میخواد مثلا فرض بگیرید یه مسئله رو مطالعه بکنم، بعد میبینم یا باید کاغذهایی رو ببینم یا نمیدونم میگن کسی آمده یا مثلا ملاقاتی هم باید بیان ملاقات بکنیم، این وقتمون صرف یه چیزایی میشه که برخلاف طبعم هم هست. خلاصه همه خب چاره ای نیست و شما تا مادامی که این گرفتاری براتون پیدا نشده این فرصت ها رو مختنم بشمارید. اون روز که ما خلاصه در جوان بودیم کسی حرفا رو به ما نمیزد، ما مثلا فرض بگیرید که بسا درسی رو می رفتیم مطالعش هم نمی کردیم یا مطالعات متفرق نمی کردیم، با تفسیر، با نهج البلاغه، با تاریخ اسلام سر و کار نداشتیم. باور کنید که در بسیاری از مسائل اساسی اسلام، در اصول عقاید، در مسائلی که اصل اسلامه، ما عوامیم. گاهز اوقا اطلاعاتمون یه وقت می بینی در مسائل اساسی اسلام همو اطلاعاتیست که بچه بوده مثلا معلم تو مدرسه بهمون گفته یا مادر بزرگمون مثلا برامون القا کرده یه قصه هایی گفته. اطلاعاتمون راجع به اون مسائل اساسی اسلام در سطح خلاصه خیلی پایینیه. اونجور مسائل هم بایستی که مطرح بشه و مطالعه داشته باشن. آقایون بالاخره مسائلیست که نسل جوان تعبدن قبول نمی کنند و بایستی ما منطقی باشون برخورد بکنیم. بنابراین زحمت زیاد لازم داره. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده بتونیم از وقتمون منتهای استفاده رو بکنیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.